بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، قدرت و نیرو و استعداد و قوت رو به هر انسانی برای رسیدن به ارزش‌های ایمانی، عملی و اخلاقی عطا فرموده. از طرف او طبق آیات قرآن و معارف اهل بیت حجت بر همه انسان‌ها تمام و در هر عذر و بهانه‌ای هم به روی همه بسته است. اگر کسی حتی در قیامت بخواد عذرخواهی کنه به خاطر کمبودهای اعتقادی و اخلاقی و ایمانی، اجازه نمیدن به او. و وقتی که همه وارد محشر شدن، در قرآن مجید خطاب میکنه لا تعتذر اليوم، امروز کسی عذرخواهی نکنه، چون عذر احدی رو در بیدینی، در کفر، در شرک، در جرم، در ظلم، در دیگر معاصی نمیپذیره. سلامت بدن داده، عقل داده، روح داده، انبیا رو مبعوث کرده، ائمه رو به امامت و ولایت قرار داده، 114 کتاب آسمانی فرستاده که جامع همه اونها قرآن مجیده و جای عذری برای کسی باقی نیست. امام صادق می‌فرماید در قیامت بعضیا یه حرفایی می‌زنن، اما با دلیل عینی پروردگار اونها رو محکوم می‌کنه. حضرت مثل می‌زنن، میگن که جوانانی رو به دادگاه میارن که گناه کبیره خیلی داشتن، مخصوصا گناهان مربوط به غریزه جنسی. زنا داشتن، گناه بالاترشو داشتن، گناه پایینترشو داشتن. از اونها سوال میشه چرا؟ همین، این شهوتی که به شما داده شد نعمت الله بود و شما این نعمت رو چرا هزینه گناهان کبیره کردید؟ جواب میدن جوون بودیم، زیبا بودیم، سر راهمون قرار گرفتن، گولمون زدن، بردنمون. حالا چجوری خدا این گروه جوانان رو محکوم میکنه؟ امام صادق میفرماید دستور داده میشه یوسف رو بیارن. به تمام این جوانای دوره امت نشونش میدن شما خوشگلتر بودین یا این؟ شما زمینه گناه براتون فراهم تر بود یا این؟ این جوان در اوج جوانی در کاخ عزیز مصر بود، همه چی هم به طور کامل براش فراهم بود. حدود 7 سال دچار طنازی و عشوه‌گری و لباس عوض کردنای این زن مصری بود و زن هم جوان بود، شکل و قیافه هم داشت. در تمام این 7 سال که این زن با انواع ترفندها، حیله‌ها، بندبازی‌ها یوسف رو دعوت به زنا کرد، یه جواب تو اون 7 سال فقط گفت طبق قرآن مجید معاذالله، پناه به خدا، همه کاره من اوست و او هم از زنا کردن نفرت داره و عاقبت زنا هم دوزخ. لا تقربوا الزنا، خیلی عجیب آیه، خدا نمی فرماید زنا نکنید، میگه لا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک این کار نرید. انهو کان فاحشتن، این کار بسیار زشت. فاحشه در لغت عرب یعنی زشتی، فحشا یعنی زشتی ها. انهو کان فاحشتن و سا از سبیلا، و راه بسیار بدیه. این نظر پروردگاره. تا حالا من در برابر این نظر چه کنم؟ این حرف خداونده، این کلام پروردگاره، پروردگاری که احاطه به ظاهر و باطن هر چیزی داره. لا تقربوا الزنا، انه کان فاحشة و ساء سبیلا، اما در سوره مبارکه فرقان سه تا گناه و دریای مطرح میکنه، یکیش هم زناست، یکیش هم کشتن مردم در حالی که گناهی ندارن، و یکیش هم پرستیدن غیر پروردگار، بت پرستی، حالا یا بت زنده یا بت مرده. بت زنده مثل آمریکا، عبادت کنندگان این بت مثل بعضی از کشورهای عربی مخصوصا آل سعود، اینا آمریکا رو میپرستن. پرستش یعنی چی؟ یعنی در شهر ریاض به طرف واشنگتن سجده میکنن؟ نه، خیلی بالاتر از این حرفا. پرستیدن یعنی در تمام امور زندگی مطیع اونها بودن. این بدترین نوع پرستش. این سه تا گناه، کشتن بیگناه، پرستش بت و زنا. وقتی هر سه گناه رو ذکر میکنه میفرماد و من یفعل ذالک، کسی که کننده این سه تا کاره، یلق اسام، میفته تو دوزخ و یضاعف له العذاب، اونم با عذاب چند برابر. چون عذاب پرستیدن غیر خدا چند برابره، عذاب آدم کشی چند برابره. چون آدم کشی کار آسانی که نی، بیوه کردن زنه، یتیم کردن چند تا بچه است، داغدار کردن چند تا خانواده است، جبران هم نداره. قاتل که نمیتونه مقتول و زنده کنه، به همسرش بگه بیا این شوهرت، دیگه ناراحت نباش، داد نکش، گریه نکن، به بچه ها بگه بیا این پدرت، که جبران نداره، جبران نداره. شرک، پرستیدن غیر حق، اگر تا مردن طول بکشه توبه نداره. زنا هم اگر تکرار بشه تا زناکار بمیره، مردش یا زنش، توبه نداره. اونایی که توبه نکردن میگه و من یفعل ذالک یلق عصاما و یضاعف له العذاب. عذاب این سه تا گناه کبیره چند برابر؟ حداقل دو برابر. خب جوونا دیگه جوابی ندارن به خدا بدن. یوسف 7 سال مقاومت کرد، تو جوان 7 دقیقه مقاومت نکرد؟ نمیتونی هم بگی یوسف از جنس ما نبوده، اونم انسان بوده، غریزه جنسی داشته، جوانم بوده، در اوج غریزه‌ام بوده. بعد 7 سال زن مصری به شدت عصبانی شد، قسم خورد، گم ایندازم زندان، اونم زندانهای فرعونهای قدیم که بدترین زندان بود و نمونش و گواتمالا آمریکایی‌ها داشتن و ابو غریب در عراق آمریکایی‌ها داشتن، نمونه اون زندان فرعون‌های گذشته رو. دیگر کشورهام دارن اینجور زندانها رو، یعنی اونایی که خدا رو قبول ندارن، قیامت رو قبول ندارن، انسانیت ندارن، زنداناشون همون زندانهای فرعونهای گذشته است. خب محکوم میشن. به یوسف گفت زندانت میکنم، قسمم خورد. در جا یوسف برگشت گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من محبوب تر از این دعوتیه که این زن از من داره برای زنا کردن، محبوب تره. خیلی حرف، زندان و سیاه چال فرعون ها از این کاخ، از این سفره ها، از این فرش ها، از این پرده های زرباف دوست داشتنی تر برای من و انداختنش زندان. اینطور که مفسرین بزرگ شیعه در ضمن تفسیر آیات سوره یوسف نوشتن، حدود 9 سال تو این زندانهای فرعون مصر بود. 9 سال ما طاقت یه روزش هم ندید. من چون زندان دیدم میگم، پیش از انقلاب حدود 4 بار من زندان رفتم، میدونم زندان یعنی چی، میدونم. البته اونا شکنجه های شبیه همونا رو داشتن، ولی یوسف پذیرفت که بدن در معرض انواع آسیب‌ها قرار بگیره ولی یک بار زنا نکنه. 9 سال بدن زجر بکشه، زخمی بشه، رنجیده بشه، لاغر بشه، تازیانه بخوره، همه اینا رو گفت برای من محبوب تر از زناست، که حالا 5 دقیقه بدنم یه لذت نامشروع حرامی رو ببره. بعد خدا به این جوونا میگه جواب بدین. یوسف که فرشته نبود، هم جنس شما بود، اونم پدر داشت، مادر داشت، بدن داشت، جوان بود، خوشگل بود، غریزه داشت. نشد زنا نکنی، چطور یه نفر از نوع شما شد زنا نکن؟ اگه نشدنی بود باید برای یوسف هم نمیشد. این مال جوونا. بعد امام صادق میفرماد، دستور میده دختران زیبای اهل گناه رو بیارن. همه رو میارن در دادگاه الهی. دادگاه هم اتاق نی، میز و صندلی نداره. دادگاه یعنی همون زمین محشر. بهشون گفته میشه شما چرا با مردان و جوانان نامحرم زندگی کردید؟ شما چرا خود را در اختیار نامحرمان گذاشتید؟ شما چرا بدن و موی خود را در معرض دید گذاشتید؟ به قول قرآن اهل تبرج بودین، یعنی خونه بهترین لباس رو می پوشیدید، بهترین آرایش رو می کردید، به قصد این که برید بیرون خودتونو به هزارها چشم نشون بدین. تبرج یعنی قصدتون این بود. و بعدم با مردای مختلف، با جوانای مختلف، شب نشینی های قاطی، عروسی های قاطی تو آغوش این و اون. چرا؟ امام صادق میگه دختران میگن موی خوشگل داشتیم، قیافه زیبا داشتیم، بدن آراسته داشتیم، خواستن ما رو، ما هم نتونستیم خودمون رو نگهداریم. این عذر، این بهانه است. خدا میفرماید مریم رو بیاریم. مریم کجا زندگی میکرد؟ فلسطین. در بین چه ملتی زندگی میکرد؟ یهودیان. یهودیان چه یهودیانی بودن؟ دوز، رباخور، شهوتران، جنایتکار، مخالف توحید، مخالف موسی، مخالف عیسی، مخالف احکام الهی. این مرد و زن زمان مریم بودن. چند سالش بود مریم که حامله شد به مسیح؟ 14-15 سال. دختر بیریختی بوده، مالی خانواده نداری بوده، پدرش از شخصیت‌های ایمانی بوده، مادرش از مادران پاک دامن بی نمونه بوده و اهل عبادت. این بچه از این پدر و مادر به دنیا اومد، شهردار، زیبا، با وقار، با کرامت. خدا میگه نگاش کنی دخترا مریمو، این تو بدترین محیط زندگی کرد، ولی بهترین زن روزگار خودش. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این متن قرآن. بهترین زن روزگار خودش، یعنی زنی در اون زمان هم وزن مریم در خوبی و عفت و عصمت و دیانت و عبادت نبود. اینقدر پاک بود که رحمش آماده شد برای اینکه خدا بدون شوهر پیغمبر چهارم اولی العزمش رو در این رحم پرورش بده، عیسی. به تمام دختران خوشگل آلوده با این و اون بوده خدا میگه مریم هم که مثل شما یه دختر بود، چهره هم داشت، جوونم بود، 14-15 سالش، چطور این با یه نامحرم روبرو نشد؟ امام صادق میگه کل این دخترای خوشگل مجرم آلوده لال میشن. من خطاب میرسه همه اون جوانا رو، با همه این دختر رو بیرزین تو جهنم، بهشت من جای خبیث و آلوده و ناپاک نیست. امام باقر در اصول کافیه، بسیار کتاب فوق‌العاده‌ایه، بسیار، یعنی در حدود 13 قرن، 1300 سال، نمونه این کتاب رو هنو کسی ننوشت. کتابم تو خونه هر مرجع تقلیدی، هر عالمی، هر مدرسی هست، چون همه بهش نیاز دارن. 10 جلد. حدود 5000 صفحه هست. حدود 17000 روایت داره از اهل بیت. 2 جلدش اصوله، 7 جلدش فروعه، 1 جلدش هم اسمش روزه است، یعنی باغ، یعنی گلستان. روزه نه ذکر مصیبت، یعنی باغ. اسم جلد آخر کتابشو گذاشته باغ، که واقعا یه شیعه وقتی این اصولشو مطالعه میکنه میفهمه ائمه طاهرین چه حقی بر مردم کره زمین دارن. حق عقلی، حق علمی و حق تربیتی. من این اصولشو حدود 3 سال طول کشید ترجمه کردم، چند بارم تا حالا چاپ شده. خیلی کتاب با ارزشیه. تو بخش اصولش امام باقر میفرماد و الجنت لا یدخلها الا طیب. بهشت جای پاکانه، جای اونایی که به گناهان کبیرا آلوده نبودن، اصراری هم بر صغیره نداشتن. اگرم یه گناه کوچکی از اونا سر زد نگرش نداشتن تو پرونده. با توبه، با گریه، با دعا، با شب جمعه، با حرم ابی عبدالله، با عرفه پاکش کرد، نذاشتن آلودگی بمونه. برمیگردم اول حرف. خداوند همه توانها و قدرتها رو به انسان عنایت کرده برای به دست آوردن ارزشهای ایمانی، اخلاقی و عملی. قیامت هم نمیتونه بگه نداشتم، چون دروغه، داشت. هم بدن داشت، هم عقل داشت، هم زبان داشت، هم گویایی داشت، هم شنوایی داشت و هم بیرون از وجود خودش 124000 پیغمبر داشت، قرآن داشت، ائمه رو داشت. نمیتونه بگه نداشتم، دروغه. نمیتونه بگه نمیتونستم، اینم دروغه. نمیتونم بگه در بد دوره زندگی میکردم، فشار به هم زیاد بود، دیگه حال و حوصله دینداری نداشتم. نداشتم. فشار بر ما زیادتر یا بر انبیا زیادتر بود؟ فشار به ما زیادتر یا بر ائمه طاهرین زیادتر بود؟ بر ما بیشتر یا بر اولیاء خاص پروردگار؟ هیچ عذری رو قبول نمی کنه. ولا تعتذر اليوم، امروز عذری پیش من نیارید، قبول نمیشه. تو این مناجات کوفه مولای یا مولای مقدمش امیرالمومنین چند تا آیه رو آورده که یا آیش اینه که روز قیامت معذرت معذرت خواهان پذیرفته نخواهد بود. خب برای به دست آوردن ارزش‌های ایمانی که مربوط به قلب، اخلاقی که مربوط به درون نفس و عملی که مربوط به چشم و گوش و دست و زبان و شکم و شهوت و قدمه، برای به دست آوردن ارزششون هیچ راهی وجود نداره جز این که از دو راه انسان قرآن و روایات اهل بیت رو بفهم، هیچ راه دیگه وجود نداره. خب این دو راه خود قرآن هم میگه. یک، لمن کان له قلبون، یک کسی قدرت عقلی بالا، قدرت درک بالایی داره، میره 20 سال، 25 سال، 15 سال در حوزه‌های شیعه واقعا زحمت میکشه، قرآن فهم میشه و روایت فهم. یه راه. راه دوم که تو همین آیه بیان شده، لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، گوش دادن. راه دوم برای فهم قرآن و روایات گوش دادن، که انسان پای درس یا عالم بشینه، حوصله‌ام کنه، بشنوه. پیغمبر می‌فرماید این گونه مجالسی که قرآن و روایت یادتون میدن، حالا پیغمبر اسمشو گذاشته مجلس علم، که حالا تو شهر شما چند شب برقرار. پیغمبر میفرماد این مجالس چند تا حق به عهده شما دارن که فردای قیامت باید جواب این حقا رو بدین. یک، شرکت کردن. دو، سکوت کردن. سه، شنیدن. چهار، عمل کردن. پنج، انتقال دادن به اونایی که نبودن تو اون مجلس، به زن و بچه، به داماد، به عروس، به رفیق. یعنی شما باید زبانی برای دین متحرک داشته باشید، یاد گرفته ها رو حبس نکنید، انتقال بدید. همین روایت امام صادق راجع به جوانای زیبا و دختران زیبا و مسئله یوسف و مریم، همینو انتقال بدید. حرف امام اثر میکنه، حرف قرآن اثر میکنه. یقینا، چون من 50 سال تجربه دارم، گاهی رو منبرا خیلی حرفا زده میشه، پوچه، پوکه، بیمعنیست، بی اثر، عمر تلف کنه، اما قرآن و روایات حق، خورشید، نور، ملکوت، اثر میکنه در مردم. حالا در 100% اثر نکنه، در بیشتر مردم اثر میذاره. حالا 4 تا هم لجباز و متکبر پیدا میشن، قبول نمیکنن، اونا زمان انبیا بودن. فهم قرآن، فهم روایات از دو راه. لمن کان له قلب یا درک بالا و درس خوندن، او القى السمع یا رفتن و شنیدن. خوب آدم میشه عالم هم از راه خوندن هم از راه شنیدن. بعد که میاد قرآن رو میفهمه و روایات، حالا نه 30 جزء قرآن، اونی که یه گوینده در رابطه با کسب مردم، زن و بچه داری مردم، اخلاق مردم، آخرت مردم، مرگ مردم، برزخ مردم میگه. حالا 10 شب یا یه ماه رمضون یا 4 سال و 5 سال که نمیشه کل قرآنو بر مردم گفت. اون مقداری که گوینده میدانه مورد نیاز مردمه و واجب بگه. و همینطور روایات. وقتی آدم آیاتو میفهمه، روایاتو میفهمه، تغییر درش ایجاد میشه، تحول ایجاد میشه. سوال در درون آدم مطرح میشه، چرا من این نبودم تا حالا؟ چرا من مطابق این آیه زندگی نکردم؟ چرا من مطابق این روایت عمل نکردم؟ واقعا تغییر ایجاد میشه. من یه آیه براتون بخونم و یه روایت که حداقل بدونیم تو این دنیا چجوری زندگی کنیم. این دنیایی که ظرف عنایات خدا، الطاف خدا، رحمت خدا، ظرف پدید آمدن انبیا، پدید آمدن ائمه است، ما دنیا رو باید به این چشم نگاه کنیم، نه به چشم پول، نه به چشم دلار، نه به چشم طلا و نقره، نه به چشم کارخونه و زراعت. دنیا رو اینگونه ببینیم، کجاست محل به دنیا آمدن انبیا، محل پرورش انبیا. این دنیا جاییست که اول کار خرابه بود، یه دونه اتاق نداشت، یک دونه اتاق. در این خرابه آدم به وجود اومد. انی جاعلٌ فی الارض خلیفتن. در این محل گلیم پوش چوپون تبدیل به کلیم الله شد. در همین محل، اینجا یه همچین جاییه. یه جوانی که 8 سال تو شهر مدین نمد چوپونی رو کولش بود، با یه چوب دست میرفت گوسفندای پدرزنش رو میچروند و عصری برمیگشت، این گلیم پوش، این نمد پوش با اون چوب دست تبدیل به کلیم الله شد. با چوب دستی که مینداخت اژدهای زنده میشد. تو همین محل بود که یه دختر بدون شوهر 4مین پیغمبر اولوالعزم رو به دنیا آورد. تو همین دنیا بود که توی خونه تیرچوبی خرابه که یه مش گچ نداشت به دیوارش، وجود مبارک صدیقه کبرا به دنیا اومد. تو همین محل بود که توی خونه حدود 70 متری حضرت حسن و حسین و زینب کبرا به دنیا اومدن و رشد کردن. اینجوری باید دنیا رو دید، نه دنیای امور از دست رفتنی، نه دنیای امور تمام شدنی. خب قرآن، بفهمم قرآن، تغییر پیدا میکنم. تغییر این آیه‌ای که میشنوید، آیه 90 سوره مبارکه نحل. نحل یعنی زنبور. اینقدر این حشره کوچیک که از یه بند انگوش کوچیک‌تره پیش پروردگار ارزش داره که یه سوره به نامش نازل کرد. یک سوره. خیلی خلقت فوق‌العاده. من تو مجلات خارجی، چون زیاد مجلات خارجی رو جمع کردم و میخونم و برام گاهی میارن، خوندم زنبور برای ساختن خونه، ساختن موم، ساختن عسل، بیرون رفتن کندو و گشت و گذار تو باغها و گلستانها و برگشتن، 460 علم رو به تنهایی به کار میگیره. حالا مغزش چقدر؟ چقدر؟ وزنش چقدر؟ فردای قیامت زنبور رو نیاره مقابل ما بگه این یه عمری تولید عسل کرد، تو یه عمری تولید گناه کثیف، محکوممون نکنن. یه عمری پاک خورد، گل خورد، تو یه عمری ربا خوردی و غصب خوردی و رشوه خوردی و دزدی خوردی. خدا با حیوانات هم آدم رو محکوم میکنه. فلک الحجت و علیه فی جمیع ذلک، خدایا در همه امور بر ضد من دلیل داری که منو محکوم کن. قرآنو بفهمم تحول ایجاد میکنه. چقدر زیباست این آیه، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. ان الله، الله یعنی وجود مستجمع جمیع صفات کمال، این وجود به شما دستور میده در کاراتون اهل عدالت و انصاف باشید، یعنی از حدود خدا تجاوز نکنید. عدالت یعنی بودن در حدود خدا. ول احسان، و به شما دستور میده نیکی کنید. به کی؟ به همه. بی دین، با دین، زردشتی، مسیحی، یهودی، به همه نیکی کنید. و ایتاء ذی القربا، و از اضافه مالتون به اقوام مستحق و فقیرتون کمک بکنید. این سه وزنه بسیار سنگین در زندگی دنیا، عدل، احسان، ایتاء ذی القربا. اما سه تای دیگه در آیه، و ینها عن الفحشا، از زشتی های آشکار که جلو همه انجام بگیره، و المنکر، زشتی های در خلوت، و البغی، و تجاوز به حقوق خدا و خلق خدا شما رو نهی میکنه. یعنی بر شما واجبه سه چیز رو در زندگی انتخاب کنید: عدل، احسان، کمک به اقوام. سه چیز رو باید حذف بکنید: فحشا، منکر، بقیه. یعظکم، من به شما پند میدم بندگانم، لعلهم یتذکرون، برای این که متذکر بشین هر چی من بهتون طرح میدم به صلاح دنیا و آخرتتون. این آیه، این آیه متاسفانه و متاسفانه، یه دانشمند فرانسوی یه کتابی داره، خیلی کتاب جالبیه، حال ترجمه هم شده کتابش به عربی به فارسی. میگه که اگر مسلمونا از بعد پیغمبر به این آیه عمل میکردن که خدا فرموده سه چیز رو انتخاب کنید، سه چیز رو حذف کنید، امروز او میگه در کره زمین غیر از اسلام و مسلمان واقعی کسی دیگه وجود نداشت. و میگه قرآن مسلمان ها همین یه آیه بیشتر نبود، بس بود که اینا پیروز میدان باشن در همه چی. این آیه. یه روایت هم براتون بخون، اینا رو تو دنیا ما میتونیم عمل بکن، قرآن مال دنیاست نه مال آخرت، روایات مال دنیاست. این روایت رو هم عنایت کنید، عجب روایتیه، از وجود مبارک حضرت باقر العلوم. علیکم بالورع، تو همه چیتون اهل احتیاط باش، بی گدار با آب نزنید، نه برای پول نه برای چیز دیگه. علیکم بالورع ولی اجتهاد، آدم های تنبلی نباش، در کار مثبت بکوشید و صدق الحدیث راستگو باشید، و اداء الامانه، امانت پیشتونه رد کنید به صاحبش، نگر ندارید، نگو امرو، فردا، یه هفته دیگه، یه ما دیگه. نگر داشتن امانت روزی که صاحبش میخواد پس دادنش واجبه. و اداء الامانه به کسی که شما رو امین دانسته، اذا تمنکم الا بر و فاجر، امانت مال مؤمنه پسش بده، امانت مال کافره پسش بده. ولو ان، اینو امام باقر میگه، قاتلا علی ابن ابی طالب ائتمنی، برای امانتی لعدیتها، اگه ابن ملجم بیاد بگه ای باقر العلوم من تو رو امین میدونم، یه امانت دارم میخوام پیشت بذارم، دو ما دیگه میام، حضرت میفرماد هر وقت بیاد بگه امانتم همون وقت پسش میدم. قاتل علی رو، یعنی یه مؤمن باید همه جانبه مؤمن باشه، همه جانب. خوش به حال اونایی که عمل کردن و رفتن و حالا هم دارن نتیجه اعمالشون رو تو برزخ میبینن. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانان که بار دوست دیران کشیدند و نلغزیدند و رفتند. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فروز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیره حوادث را هدف، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیر انداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، ایز طرف دید خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو، چون وسط لشگر افتاده بود میخواست بدن رو حرکت بده بیاره کناری، انقدر بدن رو قطع قطع کرده بودن دید نمیتونه، هم برای حرکت بدن کمک لازم داره، سر زانو بلند شد، رو کرد به خیمه یا فتیان بنی هاشم، ای جوانان بنی هاشم، احملوا اخاکم الی الفسطاط، بیان هم به من داغ دیده کمک کنی، بدن عزیزم و از وسط میدان برداری. خب این بدن قطع قطع رو چگونه برداشتن؟ نمی شد بردارن، هر جاشو می خواستن بلند کنن یه جای دیگه قطع می شد و رو زمین می افتن. ابی عبدالله آروم آروم عباشو کشید زیر بدن، چون اولین شهید از اهل بیت اکبر بود، هنو بقیه زنده بودن، اینا اومدن سر عبا رو گرفتن بدن رو بلند کردن، بدن رو داشتن می بردن، ابی عبدالله دنبال بدن مرتب ناله می زد ولدی علی زینبم دنبال بدن ناله میزد، وای برادر، وای پسر برادر، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم شهداءنا، أيد قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.